چیزی که توی خاطرم هست از اون دوره که اهمیت داشت و دائم در واقع راجبش صحبت می شد و بعد هم در جنبندی ها شاید مغلوب شد، بحث هویت بود. یعنی اون سالها صحبت از این بود که ما صاحبی هویتی هستیم که این هویت باید الزاماً وارد اثر هنری بشه. مثلا مایی که دانشجوی گرافیک بودیم همیشه ترغیب می‌شدیم بریم موتیفای اسلامی و معماری ایرانی رو ببینیم و اگر می‌خوام آرمی چیزی طراحی کنیم از دل در واقع این موتیف‌ها مسئله‌ام رو حل کنیم. و این خیلی بحثای جانبی زیادی رو پیش می آورد. حالا مثلا تو حیطه نقاشی بعضی ها بودن این هویت رو مثلا در شاعرانگی دنبال می کردن، بعضی ها بودن که در معماری. مثلا من نگاه می کردم کاتالوگ بینال فکرم دوم بود 1372، مثلا منظره پردازی بسیاریش از ساختمان کارگری و اینها نقاشی شده بود، یا مثلا رجوع به گلیم و گبو و اینها زمینه کردن اینها، یا حتی توی بحث گرافیک نگاه میکردیم مثل مثلا مرحوم ابوالفضل عالی که استاد راهنمان بود، اینها خیلی دوست داشتن که این موتیف ها رو به یک نوعی وارد کارشون کنه. اگرچه قبل از همه اینها مثلا یک کسی مثل مرتضی ممیز قبل از انقلاب اینا رو دستمال کار قرار داده بود، ولی به این معنا که بخواد یک معنای فلسفی بهش بده، ماهیتی بهش بده و بگه که اینها از اون برای ممیز یه موتیف بوده، ولی برای مثلا اون سالهایی که من تصور میکنم دهه 70 این خیلی ها از اهمیت بود و جستجو در این و خیلی ها فکر کنم آقای رجب علی مظلومی و سید حسین نصر بود، اینها خیلی توی اون ایام اهمیت پیدا کرده بودن و پیرامش صحبت میشه.
چیزی که شما میگین این واژه رو ما هم زیاد اون موقع باش برخورد داشتیم، ارتباط داشتیم، بحث هویت بود. بعدی فکر میکنم علتش میتونست این رابطه ای باشه که بین دانشگاه و فضا و اتفاقای بیرون بود. یعنی خیلی وقت ما میدیدیم مدیر گروه یا یکی از استادای دانشگاه دبیر بینال بود، دبیر فلان جشنواره بود، در واقع اینجور ارتباطی به وجود اومده بود. حالا دانشگاه خودش وامدار آموزش ها یا مسائل پیش از انقلاب بود به نظر من، یعنی زمانی که انقلاب رخ داده ولی سیستم دانشگاهی همچنان با هیئت علمیاش پیش میره، سیاست های دیگه خیلی به نظر من تأثیر جدی نداشتن، تلاش میکنن که در واقع تغییر شکلی رخ بده، تو بعضی از دانشگاه هم این اتفاق افتاده، ولی به نظرم میاد که سیستم آموزشی میخواست اطلاعاتش رو از همین استادایی بگیره که اینا از سالها پیش از انقلاب هیئت علمی بودن. چندان استادی که مثلا هیئت علمی تازه بشه شاید نداشتیم، یا اگر هم داشتیم باز آدم خودش گزینه میکرد که با کیا ارتباط میگیره. و شاید این موضوع در واقع خیلی قبل‌تر بحثش باز شده بوده، این که ما بخوایم به دنبال ایرانی بودن، هویت داشتن، ما کجا هستیم، از خودمون باید مثلا وام بگیریم، این مباحثی که فکر میکنم اون موقع بیشتر دانشجو باش آشنا میشدن. یعنی وقتی که شما دیگه از یه مراحلی عبور میکردی بعد میخواستی به دنبال این بگردی که خب حالا من کیم، چیکار میخوام بکنم با نقاشی، بیشتر و بیشتر با اینا درگیر میشدی. و من فکر میکنم یه دوره طولانی همینطوری که شما میگین این موضوع اصلیه. به نظر من تو نیمه دوم تغییرات جدی داره رخ میده، یعنی دهه 70 در ابتدا خیلی به نظر من بیشترین در واقع توجه اون دوران به بیناله به نظرم میاد، ولی نیمه دومش کم کم داره تغییرات جدی رخ میده. یعنی از 75-6 به بعد به نظر من جستجوها تغییر کرده، به خصوص که دیگه مثلا ما سال 80 فکر میکنم مثلا بینال جدیدی داریم، مثلا هنر جدید رو داریم که قبلا به این مسائل اگر هم کسی فکر میکرد فکر نمیکردیم مثلا این اتفاق توی موزه یه دفعه با این روی کرد مطرح بشه، و اینجا به نظر من یه تغییرات جدیدی داره رخ میده از اینجا به بعد. در اینجا فکر میکنم اوایلش بله، ولی اواخر فکر میکنم که نه، داره دیدگاه های مختلفی کم کم مطرح میشه.
در واقع گفتن شما این بحث مغلوب شد، یعنی بحث به اینجا تغییر مسیر داد که هویت رو هر کسی باید درون خودش پیدا کنه و هر کس بتونه یک کاوشی توی خودش داشته باشه تو صاحب هویت باشه. الزاماً نباید اینو در بیرون و موتیف و مثلا گیلیم و گبا و مثلا عشایر پیدا کنه. این بحث در واقع خیلی ابتدا درگیری ذهنی ایجاد کرده بود برای اون هنر، یواش یواش دن در این آزادی انگار از این حس اومد که این داره دیگه زیادی سوار میشه. بعد دیگه یه کسایی این بحث رو پیش کشیدن که با تو خودت در واقع هویت تو باید از مهربان خودت اخذ کنی، نه الزاما.
من با یه بخشی از صحبت حسن موافقم از این جهت که تو اون دهه به خصوص مثلا شما به بینرال‌های پنجگانه‌ای که تو اون دهه برگزار شد که نگاه می‌کنی اینو می‌بینی تو مثلا سرخط صحبت‌ها و توجهی که بهشون میشه. به هر حال من فکر می‌کنم چون در یک جامعه بسته‌ای زندگی می‌کردیم، یعنی خبری از اون طرف مرزا نداشتیم حداقل تا قبل از بیندار شیشون، انگار که این روی کرده سبا این که انگار تو ناخودآگاه جمعی ما بوده حتی قبل از انقلاب این سمت که تا همه الانش هم در شکل معاصرش قصد داره خودش رو در واقع خیلی پررنگ جلوه بده، ولی آره اون موقع توی مثلا بینال ها، توی خبرها، تو در واقع گفتمان رایج این مطرح می شد. ولی اعتقاد ندارم که یک شکل خیلی بارز و خیلی واضحی بود. اعتقاد دارم که در این محیط بسته‌ای در واقع ما داشتیم یک تلاشی برای خودمون می‌کردیم. یعنی بیشتر انگار که مثلا چند تا گرایش بارز وجود داره تو نقاشیمون، حالا توسط بعضی از افراد یا بعضی از گروه‌ها و آدم‌ها تو اون ژانرها و تو اون گرایش‌ها دارن خودشون رو نشون میدن. یک بخشش مربوط می‌شد به این که خب آره مثلا بحث هویت مطرح میشد که اونم معمولا به این صورت بود که دو تا در واقع شاخه پیدا میکرد، یا این نگاه خیلی ارزشگذار به این داستان بود که مثلا در گذشته ما چه بودیم، چه اتفاقاتی رقم خورده، ما میراث‌دار چه در واقع چه ویژگی هایی هستیم، و یک شکلش هم که یه نگاه کاملا نوستالژیک بود، یعنی پر از آه و افسوس بود نسبت به این که ما داشته‌هامون رو قدر ندونستیم و حالا مثلا تهی شدیم از هویت و غیره. ولی منظورم این هستش که اگه مثلا همطوری دهه ها رو حتی بیایم جلوتر تا الان، ما میبینیم که این بحث هویت همیشه اصلا دغدغه جماعت ایرانی بوده. حالا بعضی از نقاشا در پی این هستن که به شکل فرمال یا به اون کهن الگوها برگردن، یا بالاخره یه مقداری اون قسمت اون بچه‌شو در واقع تو نقاشیشون پررنگ‌تر بکنن، یا یه بخشش دیگه‌اش مربوط میشه به اون چیزی که حسن گفت، یعنی این که از یه جایی به بعد به خصوص از دهه 80 به اون طرف یواش یواش این هویت شخصی و اون چیزی که تجربه زیست ما رو اینجا شکل میده اینها پررنگ‌تر میشه. تو بحث نقاشی یک در واقع یک ژانری پدید اومده بود که من فکر می‌کنم انگار آوانگاردترین شیوه در واقع نقاشی بود که میشد مطرح بشه، یا اینکه مثلا اگر قرار بود یه نفر رو ارزش گذاری بکنن به عنوان کسی که خیلی نقاشه والا به نوعی معاصر و آوانگاردی هستش، یک نوع نقاشی بود که الان بازماندگانش رو میشه همچنان تا همین الان یه چند نفرشون هستن میشه دنبال کرد. یه جور نقاشی که تلفیقی از در واقع یه جور رئالیسم بود به اضافه مینیاتور و به اضافه مینیاتور حالا میگیم قدیم ایران و کوبیسم، به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای فرم از در شکل مدرنش. هنوز که هنوز مثلا میگم بازماندگانش از آقای بهرام دبیری گرفته، یه دورهایی از مثلا بخشی از دوره آقای مثلا کاری آقای احمد امین نظر، آقای مسلمیان، مرحوم نصیریان، وحید، درست میگم وحید نصیریان، و چند نفر، حتی آقای ماهر، این حرفا هست. اون چیزی که تو ذهن من هستش این هست که اغلب تو بینال هایی که برگزار میشد یک جور در خود فرو رفتن، یه جور یه جنبه هایی از محلی برخورد کردن وجود داشت، انگار که ما در یک شرایط بسیار بسته‌ای داشتیم نفس میکشیدیم. چیزی که برای من خیلی خیلی مهم هست و به نظرم میاد این هست که چون هیچ ارتباطی آنچنانی با اون سمت وجود نداشت، انگار بیشتر آموزه های بعضی از اشخاص و بعضی از اساتید که تو دانشگاه یا حالا کلاس خصوصی اینها آدم هایی به نوعی شبیه خودشون رو تولید میکردن، یا شما بالاخره تو اون دسته و در واقع تو اون گرش قرار میگرفتین، اینا کار رو پیش میبرد و ارزش گذاری میشد. به اون معنا مثلا گالری مثل الان وجود نداشت که اصلا کار بخواد از یه حدی به بعد بیشتر مطرح بشه، بحث فروشش، حتی بخواد اینکه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
به نوعی کاملا درسته، به خاطر اینکه به نظرم میاد احتمالاً چیزی که داریوش میگه خب از یه چیزی نتیجه گیری شده. ما دو تا اتفاق رو فکر کنم موازی تو این دهه داریم، یکی آثاری که به نمایشگاه ها راه پیدا میکنن یا به گالری ها میان. خب گالری ها که فکر کنم عمدتاً کسایی هستن که از خیلی زودتر شناخته شده هستن، حالا شما از گالری های معروفش تا گالری هایی که مثلا تازه دارن فعالیت میکنن که زیاد نبودن، تقریبا میشه گفت که یه لیست مشخصی از هنرمندان شاخص تو این گالری ها هستن و تکلیف آموزش هم تا حدودی روشنه که چه جوریه. در واقع چند تا سبک داریم، این سبک ها عمدتاً به نظر میاد تحت تاثیر آموزه های فرانسوی بیشتر، یه مقداری هم کسایی که مثلا امریکا تحصیل کرده بودن، عمدتاً هم کسایی که تحصیلات خارج از کشور داشتن. حالا میگم اساتید دیگه هم به این قضیه وارد شدن، ولی کسایی که وارد شدن تاثیر خیلی زیادی به نظر من نداشتن. و اما از یک طرف دیگه این تغییرات رو ما در انتخاب‌هایی که داره تو بینال ها صورت میگیره احساس میکنیم، یعنی نتیجه در واقع بینال ها، چه آثاری که راه پیدا میکنه، چه آثاری که داره انتخاب میشه. به نظر من آثاری که انتخاب میشدن انگار که داره این تغییرات آینده رو یه جوری معرفی میکنه، ولی آنچه رو که در فضا کلن وجود داره به خصوص نیمه اول به نظر من کاملا همینطوره. شما در آموزش ها هم کم و بیش انگار انتظارهای مشخصی دارن دنبال میشن. چیزی که داریوش بهش اشاره میکنه که من دوست داشتم یه خود بیشتر بدونم، خود این گرایش هاست. مثلا این گرایش ها آیا گرایش های مثلا هنر پیشرو متأثر از آموزش های اروپاییه که روش کارشون احتمالا اون هست، اما انتظار مثلا میره که خیلی ایرانی باشه، ولی تکنیک ها مثلا تکنیک هاییه که جاهای دیگه آموزش دیدن. مثلا شما میبینین گرایش انتزاعی قدرتمنده، حتی آبستره مثلا حاکم، از یه طرف فیگوراتیو مثلا کاملا طرفدار خودشو داره. فکر میکنم اون بخشی هم که شما در آموزش صحبتشو میکنی اتفاقا در آموزش خارج از دانشگاه بیشتر همین داستان مثلا کلاس هایی هستش که فیگوراتیو بیشتر کار میشه، یا اگر هم نمیشه به همین ترتیب اساتید دارن کسایی نزدیک به سبک خودشون رو تربیت میکنن. ولی نتایجی که در بینال ها داره کم کم رخ میده به نظر من داره یک دیدگاه های جدیدی رو، بالاخره این داوری از جاهایی که داره مثلا حمایت میشه یا توصیه میشه یا تصمیم گیری میشه، این به نظر من داره این بسته بودن رو کم کم بازش میکنه. البته حتما مطالبی که نوشته میشه، چیزهایی که ما به مرور میخونیم، حتی مثلا در فصلنامه های دولتی هم شما این تغییرات رو حس میکنیم. به نظر من مثلا فصلنامه هنر و دیگه ما چی داریم؟
گلستانه
رو داریم. آره آه. یعنی بحثایی که داره تو اینا مطرح میشه نشانه ای از یک تغییرات به نظر من.
تو نیمه دوم از دوره آقای خاتمی به این طرف، اون دو سه سال آخر.
آره.
این گرشه که اشاره کردی خارج از اون بحث نقاشی انتزاعی که بیشتر حتی گرش‌های مربوط به هویت رو تو خودش دنبال می‌کنه، که بیشتر فکر می‌کنم اساتید دانشگاه هنر بهش در واقع چیز میدن، پا میدن یا زمینش رو ایجاد میکنن. مثلا تأثیرات آقای الخاص هم هست، یا مثلا گرشاتی که توسط هنرجوهاشون و اینها دنبال میشه. حالا فارغ از این بحث خط نقاشی و نقاشی خط و این حرف هم که همیشه بودن، بحث گرشاتی که در واقع خروجی یک یه جور در واقع نگاه به مینیاتور هست و غیره. من فکر می‌کنم حتی مثلا همه جور گرایش از چپ گرفته تا اونایی که زده در واقع سعی می‌کنن معتدل برخورد بکنن، میانه نقش میانه رو بازی بکنن، اونایی که گرایش‌های در واقع هویت رو دنبال می‌کنن، و اونایی که حالا یک مقداری بعداً تو بینال به خصوص ششم به بعد کلاً یه از عرصه چیز کنار گذاشته شدن که شامل مثلا ژانر منظره بود، بعضی از مثلا یه جور مردم نگاری بود و این حرفا، اینا همه کنار همدیگه بودن. یعنی یه جور همزیستی مسالمت آمیز رو به نظرم میشه بهش اطلاق کرد تو این دهه. یعنی به نظرم میومد که انگار میتونی، من فکر میکنم علتش این است که چون نمایشگاه های ادواری کمی برگزار میشد و ما فقط بینال ها رو داشتیم، مسئول بینال با خودشون هماندیشی رو داشتن و به این اجماع رسیده بودن که خب ما این همه نقاش داریم با طیف های مختلف، اینا همه رو یه جوری بالاخره تو بینال باید بهشون جا داد. یعنی یه طوری بودش که شما قبل از اینکه وارد بینال بشین میدونستی که فلان سالن مربوط به کدوم دست از آدم هاست، از یا بنا به اولویت اهمیتی که از نگاه دولتی براشون در وجود داره، یا حالا بالاخره اون اهمیتی که به لحاظ ارزش گذاری های نقاشانه و فرمال. اینم من باش موافق هستم که به نظر میومد که آره قرار استش که اینا کنار هم دیگه باشن، ولی به نظر من تو نیمه دومه یواش یواش یک فرازهایی رو باش مواجه هستیم، مثل اولین و در واقع آخرین نمایشگاه بین‌المللی طراحی. تو بینال، تو اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی اولین بار بود که اصلا من فکر می‌کنم جماعت طراح و نقاش ایرانی با یک تعدادی از آثاری مواجه شد که در مقابلش اصلا نمیدونست باید چه واکنش نشون بده. 4 تا یا 5 از اساتید خارجی که اومده بودن کارشون رو به نمایش گذاشتن و ما یک دفعه‌ای با یک آثاری مواجه شدیم که برامون ناشنا بود. اگه دقت بکنید مثلا ترجمه کتاب‌های تاریخ هنر هم به نهایتاً به دهه 50 و 60 میلادی ختم می‌شد. یعنی ما از بعد از اون هیچ تصوری از شرایط در واقع تحولات معاصر نقاشی و طراحی نداشتیم. تو حاشیه نمایشگاه یه دونه سخنرانی برگزار شد که آقای مارکو منگوتزو، یه پژوهشگر ایتالیایی هستن که بعداً تو بینال ونیز هم از چیز شدن، در واقع کیوریتور نمایشگاه از ایران شدن. ایشون یه سخنرانی خیلی خیلی جذابی داشت. تو اون سخنرانی خب ایشون اولین بار بود که پاشو به ایران گذاشته بود، با یک جنسی از هنر مواجه شده بود که خیلی تعریف دقیق و مشخصی ازش نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عمده در واقع اروپایی‌ها، حالا بگیم یا به نوع جهان غرب، اونایی که حالا تو تاریخ هنر یک تحولاتی رو رقم می‌زنن و دنبال می‌کنن، یک تصور و یک انگاری از هنر ایران دارن. از هنرمند ایرانی نه، از هنر ایرانی دارن که برمیگرده به پیشینه ما. بنابراین اینجا یه دفعه اومده بودن با حالا هنرمند ایرانی مواجه می‌شدن و انگار این جنبه هنرمند ایرانی با جنبه هنر ایرانی که تصوری ازش داشتن با همدیگه انطباق در انطباق نبود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها زیرساخت عموم کارهایی که توی مثلا موزه هنر معاصر بنمایش در اومده که نگاه می‌کردن، دیدن که اینها شکل غربی داره ولی انگار یه شکل بومی یا محلی رو قصد داره به نمایش بذاره. بنابراین توی صحبتش ایشون اشاره کرد که شما توی این 20 سال اخیر، یعنی بعد از انقلاب، عملا و رسما انگار توی شرایط محلی داشتین زندگی می‌کردین. دنیا توی این 20 سال علل خصوص تحولاتی به خودش دیده که شما اصلا کلاً خارج از این در واقع جریان اصلی بودین و اون چیزی که الان به نمایش می‌ذارید اون با هیچ چیزی قابل چیز نیست، در واقع تطبیق نیست. اینکه نه خیلی در واقع معاصره و نه ارتباط آنچنانی مثلا به گذشته خودتون داره. من فکر می‌کنم این که گفتم کلمه از بسته استفاده کردم، مشخصا اولین باری که یه نفر ما رو با خودمون مواجه کرد که داریم تو مرزهای خیلی بسته و در شرط بسته‌ای داریم زندگی و کار تولید میکنیم چیز بود تو اون سخنرانی شکل گرفت.
ببین من یه اشاره بکنم در دنبالی صحبت های داریوش. ببین من فکر میکنم اون ایام یک ذهنیتی وجود داشت، یک فکر از بالایی وجود داشت و یک معنایی رو که همون نمونش همون هویت هست، یک معنایی رو ایجاد میکرد و جامعه رو با این معنا درگیر میکرد و مدتها در واقع از تبعات این بهره میبرد. شما ببینید مثلا حوزه هنری فکر میکنم سال 60 ایجاد میشه، سال 66 میاد ذیل سازمان تبلیغات اسلامی که همون موقع که در واقع این اتفاق میفته 13 تا از هنرمندان برجسته از جمله مثلا قیصر امینپور از حوزه خداحافظی میکنن و یک بیانیه هم میدن که حرفشون این هست که تا حالا ما در واقع اون چیزی رو که تصور میکردیم باید ابراز کنیم و بیان کنیم رو بیان میکردیم، الان دارید برای ما تعیین تکلیف میکنید. و اتفاقا قیصر امینپور دقیقا همین جمله رو به کار میبره، میگه من هر کاری کردم دلی بود و برای سکه نبود، نشان به آن نشان که وقتی سکه دادن میگه ما شعر نگفتیم و از حوزه بونه. اما کسانی ماندن در این سیستم، حالا این کسانی که میگم در واقع کسانی هستن که از یک امتیاز بودجه های دولتی برخوردارن و میتونن سال نشریه باشن و مثلا نشریه فصلنامه هنر رو وزارت ارشاد منتشر کنن. در کنار حوزه هنری نشریه هنرهای تجسمی رو بعدتر منتشر، سال 1371-72 از نشریه هنر معاصر که 4 شمارش از
تجسمی هم 10-12 تا بیشتر نبوده
نه تا سالها بعد هم آمد ولی یه وقفه هایی بینش میفتاد قطع میشد. اما منظور این که یک فکری رو تولید میکردن و جامعه هم پذیرنده بود، یعنی نه تنها دغدغه ذهنی ما میشد بلکه مثلا میرفتیم توی دانشگاه هم آقای مهدی حسینی هم همین حرف رو میزد، آقای زابهی هم همین حرف رو میزد، آقای جعفری هم به نوعی در واقع میخوام بگم که اونها یک فکر اصلی رو تزریق میکردن. اما این که حالا این وسط چه اتفاق رو افتاد، یواش یواش یه چیزی مشخص شد، یک نوع تحجری رو فکر میکنم ما به عنوان دانشجو حس میکردیم مثلا در طیف حوزه‌ای ها هست که در جمعیت دانشگاهی نیست. حالا دلیل اونم این بود که اونها اینقدر رسانه دارن ولی از این رسانه چیزشو به سمت مثلا زابهی با کسی اونجا گفتگوی نداشته با مثلا مطبوعات همین فصلنامه هنر، یا اگر فصلنامه هنری هست اصولا فکرش چیه؟ نقاشی قهوه‌خانه‌ایه، خوشنویسی هست، معماری اسلام هست، دائم داره این تصریح میشه. به همین خاطر هست یه دفعه وقتی میام تو فضای دانشگاه یعنی یه آدم هایی که کمتر قیدهای از جنس جمهوری اسلامی دارن مثل مثلا ایرج زن خاطرخواه بیشتری داشت، یه کسایی که خودشون رو آوانگاردتر نشون میدادن با فاصله به نظرم بیشتر دلبری میکردن توی دانشگاه. این بود که حالا این بس در واقع رنگ باخته تر شدن این حنا، هرچی زمان پیش آمد این حنا رنگ باخته تر شد تا به اون مرحله ای که گفتیم دیگه آدم ها حس میکردن خودشون باید معنا رو از وجود خودشون در واقع بگیرن و رفته رفته بود که مثلا فرض به هم نشریه گلستانه میتونست یه بخشی از بار کار رو بکشه. البته قبلش هم مثلا دنیای سخن بود، آدینه بود که یه بخش هایی داشتن که تو آقایی هم خاطر انگیز شد کاری که اون مثلا آقای رحمتی میکرد نردهی که میگوشت. اما این که در واقع این فضا تغییر کنه و حال جامعه تغییر کنه، در واقع در یک چیزهایی شک کنه، الزاماً اون چیزی رو که براش تعریف میکردن توی مجلات نپذیره و یک سمت و سوی دیگری نشان میده. ضمن این که حالا نمیدونم به شکل عجیبی فضا بسته بود، اصلا انگار ما با دنیا اصلا انگار قبلا اگر یک کسی مثلا یه بینال این رفت و میومد اصلا با چه تفاقل خاطر هست، مثلا موقع مثلا نمایشگاه کتاب روز 12 مثلا بردی بهش ساعت مثلا 9 صبح باز میشد تا ساعت 10 دیگه بسیاری از کتابای اون بخش خارجی دیگه وجود نداشت، همه فروش رفته بود و یک در واقع انگار هیچ بستری برای آشنایی نبود و این یک روزن کوچیکی که مثلا باز میشد اینجوری استقبال میکردن.
اشخاص خب همیشه به نظرم مهم بودن و تاثیرگذار بودن. تون ده هم به نظر من این موضوع خیلی مهم بود، خیلی اهمیت داشت، چون مثلا چیزی که آقای حامدی اشاره میکنه یه بخشش الان برای من سواله. خب درسته مثلا یک مسائلی رو میخواستن که به جامعه تزریق بشه، چه دانشگاه چه خارج از اون، ولی چیزی که من به اینه احساس کردم این بود که در واقع اون افراد حرف اینها رو نمی زدن، بلکه اونا بودن که کم کم تغییر کردن. یعنی شما می بینین که وارد دانشگاه می شدن، تا به امروز هم یا مدیرن یا مثلا سمتی دارن یا غیره، ولی به عنوان هنرمند اگر می خواستن دیده بشن باید از همون آدمایی که اونجا بودن، که اونا هم شاید به دلایلی مجبور بودن همین حرفا رو بزنن، ولی کاری که می کردن و تأثیری که می ذاشتن به نظر من متفاوت بود از اون چیزی که مثلا توسط نهادهایی که حمایت می شدن قرار بود تزریق بشه. به نظر من اونا در هیچ بخشش نتونستن متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم موفق باشن. مثلا بگیم در هنر جنگ اصلا ما چیزی داریم که بخوایم بهش در هنرهای تجسمی توجه کنیم حتی، و هنرمندی داریم که مثلا بگیم امروز در این قضیه مونده. یعنی اینا در این قسمت ها بسیار ناموفق بودن و تغییر کردن، این ناچار شدن اونا خودشونو حرفاشونو و دیدگاهاشونو کم کم به سمت دیگران تغییر بدن. شاید خب یک چیزای دیگه هم موثر باشه، مثلا اینکه چه بودجه هایی اصلا وارد میشد. من فکر کنم که بعد از دولت خاتمی ما حتی یک درصدی رو در بودجه سالانه برای هنرمند داشتیم، نه؟ یعنی 0.5% بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی فکر کنم و خرید آثار مثلا مطرح شد. مثلا اینا نبود. من واقعا نمایشگاه فرض می‌کنیم تو همون نیمه اول دهه 70 قشنگ یادم نمایشگاهی رفتم که کار آقای مرحوم روح بخش اونجا بود، مثلا قیمتش 1.5 میلیون تومان بود و ما فکر کردیم از کجا میان یه اینجور کاری رو مثلا بخرن. یعنی در واقع هنرمندا از لحاظ از جنبه در واقع اقتصاد هنرشون که خیلی به فروش آثارشون وابسته نبودن، یا داشتن فعالیت‌های دیگر میکردن یا داشتن آموزش میدادن. و همونطور هم که شما اشاره میکنین نهادهای حامی مثلا حتی نشریات هم اونا هم بودجه آنچنانی نداشتن. با این حال احساس میکنم حتی مثلا مجلات وابسته هم انقدرها نمیتونستن دیدگاه های خودشون رو انتظار داشته باشن. همون که میگین اشخاص، مثلا خب تو همون مجله ها من از مثلا مقاله های زیادی دیدم راجع به مثلا جکسون پولاک، هنرمندان غربی خیلی زیاد. خب ولی اینا به شخص وابسته بود، حالا اون شخص در یک شرایطی بود که کسی رو نداشتن جای اینها بذارن و مجبور بودن از دانش اینا استفاده کنن و اینها هم در انتخاب مقاله تأثیرات خودشون رو میذاشتن. در اینچه شما همیشه در کنار اون مباحث خوشنویسی، نگارگری، غیره اینها یه سری هم ترجمه ها میدیدی که اینا اتفاقا نگاهشون به هنر غربی، هنر شرق، ژاپن و غیره و اینا، همه اینا رو داریم شاهد میشیم. ولی اینا وابسته به افراد به نظر من و افراد اینجا نقش مهمی دارن، جریان نیستن خیلی، ولی اگر بخوایم موشکافی کنیم جریانن، جریانی که در واقع میخواد یک چیزی رو در یک شرایط خیلی خاص حفظش کنه و این توانم پیدا کرده. چرا؟ چون هنوز جامعه پذیرای افرادی جز اینا نیستش و ناچاره به همین افراد اقتدا کنه و اون افرادی هم که تو این سیستم وارد میشن اگر بخوان پذیرفته بشن ناچار میشن تغییر رنگ بدن که میبینیم دادن. الان مثلا بیاین داخل موزه، افرادی که در واقع تصمیم گیرندن، مشاورن، اینا کیا هستن؟ مثلا یک مدیر داریم با دیدگاه‌های خاص خودش، انتظاراتی داره. یک افرادی هم هستن مثل آقای نامی باید تصمیم بگیره مثلا تو اونجا، قبلترش مثلا آقای امدادیان بوده، خب هنوز کارمند فرزن و اینها نمیتونن یک روزه تغییر رویه بدن یا نمیتونن تغییر عقیده بدن، اصلا قرار نیست کش که این کارو بکنن و فعلا هستن، شرایط هم باید اینا رو تحمل کنه. خب اینا هم آدمایی هستن که خیلی هاشون آگاهن نسبت به شرایط و میدونن که باید چه چیزا رو حفظ بکنن، چیا رو باید به نسل معاصرترشون انتقال بدن، مقاومت دارن میکنن. شاید بسته بودن یه دلیلش این باشه، یعنی در واقع یک جور ناچار بودن به بسته نگه داشتن فضا هم ممکن بود باشه، چون اگه یه دفعه هم بخوای بازش بکنی اون وقت خیلی چیزا ممکنه واردش بشه. در نتیجه فکر میکنم که جریان اصلی بیشتر در اختیار آدم‌های کاربلد، آدم‌های اندیشمند اینهاست و اگر که جریان‌های دیگه‌ای داره موازی شکل می‌گیره هنوز به اون قدرت نرسیده. به نظر من امروز شاید مثلا توانمندی‌هایی پیدا کرده باشه، روشی پیدا کرده باشه، سیاستی، اون موقع به نظر من هنوز جریان‌های دیگه‌ای که می‌خوان معرفی بشن که جایگزین بشن این توانو ندارن که در مقابل دانش کسایی که حضور دارن در دانشگاه، حضور دارن در بینال و در بقیه فضاها بتونه مقاومت کنه. ناچار تابع بشه که شده، وقتی هم شده خیلی شکل ناخوشایندی به خودش گرفته که شاهدش بودیم. شما فرض کنید در بینال اول، اولین بینال بعد از انقلاب اگه اشتباه نکنم، اصلا نفر اول برگزیدش کیه؟ تعداد سکه‌ای که بهش داده شده چند تاست؟ دبیر کیه؟ ببینید تمام این شرایط در ظرف چند سال تغییر کرده، تمام این آدم ها کنار رفتن و بعد ببینید مثلا دبیر ناصر پلنگی بوده بعدن شده مهدی حسینی فرزن، درسته؟ اینا در همون شرایط داره اتفاق میفته. در چه به نظر من شرایط داره مقاومت میکنه نسبت به خواسته ها، نسبت به تغییر شکل هایی که اجباراً باید رخ بده.
با این قسمت صحبت‌های سعید موافقم که خب اونا بالاخره یک طیف بودن، اون طیفی که حالا در واقع وامدار یک قدرتی بودن و یک بدنه و تشکیلاتی داشت، طیف‌های دیگه هم بودن. اون در واقع اون طیف، یکی از طیف‌های تاثیرگذار همون در واقع شیوه نقاشی انتزاعی هست که به نوعی با موتیف‌های ایرانی بیشتر سر و کار داره، حالا یا از جانب مثلا تأثیرات دانشگاه هنر هست، آقای همایون سلیمی هست، آقای جعفری، مرحوم جعفری هست و دیگران، بعد تأثیرات در واقع اون گرایش مربوط به آقای الخاص رو داریم، مثلا آقای پاکباز رو داریم، نامی ها رو داریم، اینا هم خودشون و هم بالاخره بینشی که ایجاد کرده بودن، طیفی که در واقع به اینها رجوع میکردن، اینا تأثیر خودشون رو گذاشته بودن. نقاشی خط‌ها که همیشه جایگاه خودشون داشتن، همیشه سعی کردن خودشون یه جوری وصل کنن به این سیستم. اون شکل آوانگاردی که اول صحبت رو عرض کردم خدمتون، اون هم بود که گفتم یه شکل ترکیبی از رئالیسم و مینیاتور و کوبیسم محسوب میشد. اینا رو که در نظر بگیری خب فقط یک مثلا یک گرایش فردگرا باقی میمونه که شاید لابلاشون بشود مثلا تکوتوی هنرمندی رو پیدا کرد که تا همین الان در واقع حالا کار خودشون رو میکنن و گرایش آنچنانی به کسی خاصی ندارن مثلا شما مثلا خانم حبیبی، نمیدونم شهلا حبیبی، نمیدونم آقای بانگیز، افرادی از این دست که نوعا خیلی تکرارن، کار خاص خودشون رو میکنن و در این حال حالا با هر کدوم با گرایش خاص خودشون، حالا یه میده ویژگی هویتشون پررنگتر، یکی کم رنگتر. بنابراین آره، من معتقد هستم که حداقل توی نیمه دومه اون محل اون شکل در واقع گذار داره اتفاق میفته و یه میده از اون حالت بسته و تهجوری که حسن گفتش داره میاد بیرون. انقدری که مثلا حتی تلاش های انجمن برای تشکیل بینال شیشم بالاخره تاثیرگذار میشه، فکر کنم سال 82 بالاخره برگزار میشه و اصلا یک گرایشی در واقع اصلا کنار گذاشته میشن و در واقع از اون شکل انحصاری که در واقع تحت تملک افراد خاصی هست و غیره میاد بیرون.
ببینید نقدها فکر کنم چند دسته بود. مثلا یه نشریات وابسته با حوزه هنری رو نگاه کنیم، نقدها رو خود هنرمندان حوزه هنری می نوشتن. حتی مثلا فرض کنید یه موقعی یوسف علی میرشکا که هیچ نسبتی مثلا نقاشی نداشت نقد می نوشت. این نقدها خیلی کاربردی پیدا نکردن. در واقع به نظر می رسید یک داد و ستد داخلی هست که هنرمندان حوزه هنری گاهی اوقات با خودشون یه پاسکاری هایی میکنن. مثلا میدونم که مرتضی اسدی مطلب می نویسه یا مثلا حبیب الله صادقی مرحوم مطلب می نویسه. اما مثلا یه نشریات دیگه ای بودن مثلا آدینه و دنیای سخن، اون اصلا آقای رحمتی یه چیزایی می نوشت. گاهی اوقات حالا باید مرور کنم مثلا گفتگوهایی می شود با یک کسی مثلا مثل سعید شهلا، این عجیب به دل می نشست. یا مثلا آقای علی اصغر قرباقی، بسیار مهم بود مطلبی که می کنم با ولع می خوام. یعنی در واقع من می خوام خودم رو بگم، جذاب شدن مبحث نقد هنر رو من در از کارهای آقای قرباقی هم و وقتی مثلا یه کتاب در راجع به نقد هنری چقدر خوشحال شدن و بچی که، یعنی این نشریه گلستانه. ولی مسئله این بود که نشریه گلستانه از بخشی که به هنرهای تجسمی اختصاص مثلا 20 صفحه بود، مثلا 17 صفحش رو آقای قرباقی نوشته، 3 صفحش رو نوشته. یعنی و البته نقدها هم با یک ذهنیت فلسفی نوشته میشد که برای هنرمند هم حتی قابل فهم نبود. یعنی من میشد کسایی میمادن پیش من گفتن آقای قرباقی راجع من مطلبش، این مطلبش چی میگه بگو که ما متوجه بشیم. مثلا تو اگه میدونی کانت قطعیت حرفش چی هست، این ارجاش به ما چه نسبتی پیدا میکنه، که من همون موقع به این نتیجه هم رسیدم که باید به خود نقد ساختارگرایی توی کار بیاد. نقدهای فلسفی هم خیلی کار بردن. اما پیش از اون آقای حمید رحمتی سالهای قبل چیزهایی که نوشته بود بسیار تأثیر گذاشته بود، یعنی تأثیرش انقدر مهم بود که من سالها از زبان کسیم سال مسلمیان، از آقای شهلا و دیگران ذکر خیر این نقدها رو میشنیدم که چقدر مهم بود. حالا این آقای رحمتی هم یه بار خودش برای من تعریف کرد، خیلی یعنی یه بار رفته یه نمایشگاهی رو دیده، فکر کرده که میتونه راجعش یه حرفایی بزنه، اونا رو نوشته داده به یه مجله چاپ کرده، خوشش اومده ادامه داده. این که حالا مثلا بشینن و به اصطلاح یه دانشی رو از قبل کسب کنن هم نبود، خیلی خالصه. کسی که علاقه داره به نقاشی رفته بود مثلا نمایشگاه رو میدید و نقد میکرد و زمان یک نکته ای که توی دانشگاه متوجه می شدیم این بود که دانشگاه هنر و دانشگاه تهران، دانشگاه هنر ها تفاوت داره. یعنی ما به عنوان دانشجویان دانشگاه هنر یه تفاخری داشتیم که ما آوانگاردتر هستیم، پیشروتر هستیم به خاطر وجود مثلا ابراهیم جعفری، به خاطر وجود مهدی حسینی زابری. از اون سمت دانشکده هنرهای زیبا هنوز انگار مثلا اساتیدی که شاگردان علی محمد حیدریان بودن هنوز مثل شباهنگی، مثل احسایی، مثل مرتضی ممیز، اینها هنوز اونجا سیطره داشتن و یه شکل خاصی رو میپسندیدن. مثلا جمله خود آقای حبیب صادقی هم جذب مثلا اونجا شده که نقاش فیگوراتی و خوبی بود. من خاطرم هست که یه موقعی نمایشگاه دانشجوان بود، مسابقه بود، احمد منتظری هم کار برده بود از دانشگاه نه اینو فکر کنم یا آقای جعفری میگفت یا آقای حسین، الان یادم نیست، ولی احمد کارش رو برده بود اونجا و یک سطح خاکستری خراش بود. بهش گفته بودن ما اینجا مثلا قاب تعمیر کنیم اینو بچه رو بردی که اینو فکر کنم آقای جعفری بود داره میگفت مثلا اونها حتی اینو نفهمیدن و این برای ما مثلا یه جور ما یه تفاخر بود که ما پیشروتر هستیم، اونا هنوز درگیر مسائل فیگوراتیو هستن و ما مثلا بیشتر ده. حالا دانشگاه آزاد هم به دلیل آزاد بودنش یه جور حس میکرده توش یه رهایی بیشتری هست. حالا به یه جور لحظی آره مثلا یه جور ولنگارتره یا مثلا بیخیالتر و راحتتر با هنرشون مواجه میشه.
آره اون موقع این ستا همین ستا بودن دیگه، غیر از اینجا، غیر از این ستا گرش مثلا گرش زیر پوستی رو دانشگاه شاهد هم اون زمان به نوعی شروع کرده بود، ولی بیشتر شامل همین ستا بود. حالا من با جمله با چیزی که حسن گفت موافقم، از این جهت که انگار که مثلا با یه چهارراه بیشتر فاصله نبود بین دانشگاه هنر زیبا و دانشگاه هنر، ولی انگار دو تا کهکشان متفاوت، دو تا اصلا دو تا سیاره متفاوتن. آدم‌ها نگاهشون خوب کاملا با هم فرق داشت، سیستم آموزشی، جریان آموزشی چیز داشت، خیلی خیلی تفاوت داشت. نمیدونم دانشگاه آزاد از کجا خوراک میگرفتن، ولی از اونجایی که خودم اون موقع خیلی آدم کنجکاوی بودم و به همه اینجا سر میزدم، اعتقاد دارم که دانشگاه آزاد یه ذهن بازتری داشته. یا حتی اونهایی که مثلا خب ما مثلا افرادی داریم مثل آقای مسلمیان و هنرجوهاشون یه طیفی رو تشکیل میدن بالاخره برای خودشون و اینها فکر میکنم بیشتر گرایش تو دانشگاه آزاد شکل میداد، یا فکر میکنم آقای احمد وکیلی هم تو اون دوره دانشگاه آزاد حضور داشت، اون بالاخره تاثیرگذار بود. من فکر میکنم دانشگاه آزاد و اون کلاسای آزادی که بیرون تشکیل میشد اونها تونستن به نوعی بیشتر این زمینه رو آماده کنن که ما ازش به عنوان دوران گذار اسم میبریم. برای اینکه حالا کم کم آره مجله گورستانم اومده، آقای قرباقی داره مطلب می‌نویسه، هنرمندان غربی و اصلا جریان پست مدرنیست تو نقاشی داره مطرح میکنه. منم معتقد هستم که تا همین الانش هم که الان نقد ساختاری خیلی خیلی کم داریم، بیشتر یا توصیفی بوده یا بالاخره جانبدارانه بوده و این شکلی پیش رفته. همه نوشته‌های آقای قرباقی رو هم خب من به نوعی اون موقع خوندم و مثلا حالا به غیر از مواردی که حسن بازم اشاره کرد از اینکه انقدر شکل فلسفی به خودش می‌گرفت که برای خیلی‌ها، چون اصلا نمونه‌شو به اون شکل نداشتیم که نمی‌تونستیم نسبتش رو تعریف بکنیم با کاری که داریم خودمون انجام میدیم، و غیر از نوشته‌هایی که یکی دو تا نوشته از ایشون من خوندم برای در واقع در توصیف و در تایید بهرام دبیری، اغلب نوشتهاشون رو من نوشتهای خیلی خالصانه، خیلی دلی و نزدیک به حقیقت تصور میکردم، یعنی فکر میکردم که خب ایشون جزو معدود افرادی هست که سالیان سال حالا مثلا دو سه دهه اون طرف زندگی کرده، با مناسبات نقاشی و همه حاشیه‌های اون طرف آشنایی داره، بنابراین اگه قرار باشه که اینجا اسمی مطرح بشه، گرایشی مطرح بشه، یه در واقع یک حاشیه‌هایی هم داره، یه چیز هم باید دور و برش باید بدونیم. میخوام بگم که آقای قرباقی اینها رو هم اضافه میکرد، خب برای خود من اینها جذاب بود، یعنی صرفا مثلا ترجمه فلان کتاب و فلان در واقع نشریه هنری یا فلان مثلا توصیف یک ژانر نبود. فکر میکنم آقای قرباقی خیلی تاثیرگذار بود تو این شناخت. یادم هست اون موقع آقای مهدی حسینی مقالاتی رو به دانشجوها میدادن، فتوکپی میکردن، حالا من کنجکاو بودم با دوستان ارتباط داشتیم، ایشون هم هنرمندان معاصر رو به نوعی هنرمندان رو بگیم پست مدرن رو چیز مطرح میکردن گرایش‌ها رو، و اینها یواش یواش اون زمینه رو ایجاد کرد. خب تازه بعد اینترنت اومد، یواش یواش من فکر میکنم که کم کم نقاش های ما یواش یواش از اون شکلی که خیلی تعیین کننده بود، یعنی تأثیر اون نسبت استاد شاگردی تو بحث آموزش که مستقیما خروجیش اثر هنری رو ایجاد میشد، در واقع از اونم دیگه فاصله گرفت، یعنی از اون زد بیرون. و بنابراین دانشگاه هنرهای زیبا که مطلقا هیچ تأثیری عملا تو این شرایط گذار ایفا نمی کرد، دانشگاه هنر هم من اعتقاد دارم که آره اون جنبه تفاخرش سر جای خودش بود، ولی به واسطه این شرایطی که گفتم ایجاد شد، نوشته ها، ترجمه ها، اینترنت و اتفاقاتی که از دانشگاه آزاد شکل گرفت و کلاس های خصوصی، حتی اینها باعث شدن که بچه های هنرهای زیبا از اون طرف جبران بکنن، یعنی اونها یه ذره یه قدم جلوتر از بچه های دانشگاه هنر بردارن. گرایش مثلا فیگوراتی، فیگورهای تک پرسوناژ که حالا صرفا برای ما جست نگرفتن که ما اونها رو ازشون نقاشی بکنیم، فکر می‌کنم از همون تأثیراتی بودش که براتون گفتم. یا اینکه کم کم محتوا، عذر می‌خوام، مفاهیم در واقع اجتماعی، مفاهیمی که می‌دونن انتقادی هستن یا سویه‌های آسیب شناسانه دارن، اینها کم کم پدید اومد که اصلا ژانر نقاشی فیگوراتیو یواش یواش اهمیت پیدا کرد، اصلا اینکه مفهوم یواش یواش اهمیت پیدا کرد. ولی تا قبل از این، تا قبل از یعنی بینال ششم و در طی اون دهه، اینا هیچ کدومشون شکل بارز و واضحی نداشت.
نظر من خب کلاس‌های شاخصی وجود داشت خارج از دانشگاه و استقبال میشد، مثلا آقای پاکباز صورت جدی کلاساشو برگزار میکرد و همیشه هم میدونم که تعداد دانشجویان شرکت کننده زیاد بود. بیشترم فکر میکنم که یا کسایی که مثلا فیگور تدریس میکردن یا کلاسای آقای پاکباز بود. آقای جعفری خودش، آقای اطمینانی فکر کنم سال 70 و اگه اشتباه نکنم 70 و سه اومد ایران و وارد دانشگاه شد، 72-3. قبل از اون فکر میکنم که 71 و دانشگاه مشغول به کار شد. کلاساشو خود دیگه‌تر فکر میکنم که برگزار کرد، یعنی در واقع به اون جایی برسه که دیگه بگیم تأثیر گذار شد، فکر میکنم بازم میره توی نیمه دوم احتمالا، یعنی اوایل فکر میکنم آقای اطمینانی بیشتر مشغول به تدریس در دانشگاه شد، یعنی هم در دانشگاه هنر بود که به نظر من خیلی هم خوب میومد راهنمایی میکرد و من یادم خودم همیشه از مثلا توضیحاتش روی کار و نقدایی که به کار داشت خیلی استفاده میکردم، با اینکه استاد من نبود هیچ وقت. ولی اینکه کلاس‌هایی رو شروع کنه خودش خارج از دانشگاه تشکیل بده، فکر می‌کنم بعد از این بود که به دلایلی از دانشگاه فاصله گرفت و اونجاست که رفت در واقع سازمان خودش رو خارج از دانشگاه شکل داد. بیشتر خیلی به یاد ندارم مثلا فعالیت‌های اینطوری، اگر هست در حوزه آموزش‌هایی است که پیش از دانشگاه برای بچه‌ای بود که می‌خواستن وارد فضای کنکور بشن که نمیشه اونم نادیده گرفت، به خاطر اینکه بعضی از این آموزش ها به همین بچه های در واقع پشت کنکور در سطحی بود که باعث تعجب استادات دانشگاه میشد. یعنی بچه های علاقه مندی پیش از ورود به دانشگاه پیدا میشدن که شاخص بودن و یه خودم یاد گرفته بودن چجوری مثلا از محیط دانشگاه استفاده کنن. در نتیجه اونم نمیتونیم اصلا نادیدش نگیریم، به نظرم اهمیت داره، به خصوص که خب در واقع ما در دانشگاه با استادای مشخصی ارتباط داریم، ولی در فضای آزاد شما طیف دیگه‌ای باز از اساتید تو هم اسمشون رو میشنوی. اینا لزوماً کسایی نیستن که تو دانشگاه درس میدن ولی از دانش خوبی برخوردارن و معلومه که تاثیرگذارن، چون مثلا میبینیم که حتی مقاله میدن، کتاب چاپ میکنن، این کارو میکنن. من اونجایی که راجب نقدم صحبت شد، اتفاقا یه نکته دیگه هم بگم. بعضی از نقدام هم شکل نقد نداشتن ولی واقعا موثر بودن، بیشتر شکل مصاحبه داشتن. من فکر کنم مثلا مثال میزنم، در آدینه مصاحبه مرتضی ممیز با بریرانی خب این اهمیت داشت، کلی نکات باید توش مطرح میشد. مثلا آدمی در این سطح مثلا برای یک مصاحبه، به نظرم یه مقداری این یک مقاله ساده نبود، یکم فراتر بود از این شکل. فکر میکنم در آدینه مطالبی داشتیم، دنیای سخن هم اگه اشتباه نکنم به همین ترتیب. حالا برگردم به مسئله
گردون.
آره، موازی این قضیه همون موقع داره یک مجموعه کتابهایی هم چاپ میشه که اینا هم در واقع زمینه ساز یه تغییرات هم به نظرم. مثلا هنر و اندیشه های اهل هنر میتونه یکی از این کتابا باشه که یه دفعه رفته به سراغ مثلا جریان‌های روز و مطالبش داره ترجمه میشه، در اختیار عموم قرار میگیره. در واقع این کنجکاوی رو نسبت به اتفاقایی که فراتر از آنچه که در فضا حاکمه، در فضای دانشگاه یا فضای بیرون، داره یک زمینه سازی میکنه و استقبالش هم خیلی زیاد بود. یعنی این کتاب‌ها چنان سریع فروش می‌رفتن و معلوم بود که مخاطب داره و به تجدید چاپ می‌رسیدن که معلوم بود اشتیاق وجود داره برای اینا. برگردیم به مسئله فضای آزاد. فضای آزاد به نظرم بیشتر اینجاست که ما مثلا با اشخاصی روبرو میشیم که اینا لزوما در دانشگاه درس نمیدن، یا اینکه کم کم میبینیم دانشجوها دارن آموزش‌های خارج از دانشگاه میبینن. خب اون موقع به دلایلی فکر میکنم همه نمیتونستن تو دانشگاه حضور پیدا کنن، یعنی یه محدودیت‌هایی هم داشت. بعد یا اینکه مثلا تو دانشگاه به خصوصی نمیتونست باشه، مثلا اینکه دانشگاه هنر یک فضای متفاوتی حتی بعد از انقلاب داشت، خب اینم خودش جای سواله که چرا دانشگاه هنر این تغییر درش رخ نداد، چطوری مثلا خیلی آدم‌ها ناگهان بهش وارد نشدن. چون بعد بعضی از دانشگاه کسایی اومدن که مثلا تخصصشون نبود چندان و اینا همه چیزم درس میدادن. یعنی واقعا من باعث تعجب خودم بود زمانی که دانشگاه تهران درس میخونم که آخه ما برای چی اصلا تو این کلاسیم. بعضی از کلاس ها اینطوری بود و بعضی از کلاس ها هم خب انقدر اینا مهم بودن و انقدر تاثیرگذار بودن، نه تنها در حوزه خود مثلا دانشی که کسب میکردیم، چیزایی که اصلا از این آدم ها حتی در آموزش دادن یاد میگرفتیم. اینه که مثلا باز برمیگردیم به اشخاص، که اشخاص چقدر مهم بودن و تاثیرگذار بودن و در کنار این سیستمی که در واقع با سیاست‌های داره خودش رو طراحی میکنه، باز شما میدی که یک آدمی هست که ارزش داشت شما بری یک ترم، دو ترم، حتی دو سال تو اون دانشگاه درس بخونی. مثلا میشد رفت دانشگاه تهران درس خون و دو ماه رفت دانشگاه و اون دو ماه ارزش داشت، به خاطر اینکه دسترسی به این آدما بیرون ممکن نبود. در نتیجه یه سری چیزها واقعا باید وارد دانشگاه می شدی تا اینا رو مثلا به دست می آوردی و فضای بیرون نمیتونست کامل نیاز شما رو به نظر من برطرف کنه. و تفاوت زیادی من حس می کردم بین تحصیل کرده دانشگاهی و تحصیل کرده و کسی که بیرون آموزش دیده. هنوزم احساس می کنم مثلا این آدم ها اصلا دو جنس کاملا متفاوتن، کسایی که دانشگاه دیده بودن و کسایی که ندیدن. خب این نشون میده که دانشگاه یک اهمیتی داشته. حالا امروز شما میبینین که مثلا کلاس‌های آزاد بیرون پر جمعیته و همه هم دانشجو هستن و خیلی هم عجیبه که خب اگر دانشگاه هست پس این همه دانشجو توی فضای آزاد چیکار میکنه. ولی اون موقع واقعا کسایی بودن که مباحث مشخصی رو درس میدادن، شیوه آموزش مشخص داشتن و به نظر من دانشجوها اینا رو خوب درک کرده بودن و میتونستن ازش استفاده کنن. تاثیرگذار بود، چون خیلی از کسایی که اون جور آموزش ها رو میدیدن ما میدیدیم که اینا باز بعدن خودشون مدرسین جدیدی میشن که از این سیستم های آموزشی استفاده میکنن. به نظرم میاد که گالری ها سعی میکردن تفاوتی در کار خودشون ایجاد کنن، ولی هنرمندها خیلی براشون فرقی نمیکرد. من احساسم اینه، یعنی مثلا خیلی از هنرمندان خوب برگ نمایشگاه داشتن، هفته ثمر نمایشگاه داشتن، گلستان داشتن، و این که بگیم مشخصا کسی آرتیست جایی هست و با اون قرار داد و اینا، اصلا این نوع مناسبات فکر نمی کنم که چندان بود. به خاطر همینم یه مقداری واقعا همه چیز غیر حرفه‌ای تر ولی جذاب تر در این حال به نظر من. یعنی ما به راحتی میتونستیم بریم ما آرتیست صحبت کنیم، نمیدونم شما چه کارهایی رو از چه آدمهایی مثلا میتونستی در کنار همدیگه ببینی. تجارت هنری هم که خیلی معنی نداشت، تقریبا میشه گفتش که اصلا کار هم اگر فروخ میشد، سولدوت هم میشد، باز مبلغش چیزی نمیشد واقعا. در نتیجه تقریبا همه جز موارد خاص، یعنی استثناهایی رو ما میشنیدیم که اینا فقط درآمدشون از مثلا فروش آثارشون هم شاید مثلا ارتباط با بیرون داشت. از اونم الان درست که فکر کنم میگم شاید اینم نبود. مثلا بگم آقای روحبخش، آقای روحبخش خب سوئیس سفر میرفت میومد اینا، ولی باز میومد دانشگاه درس میداد، ارتباط دانشگاهیشو حفظ میکرد. یعنی اینطوری نبود که صرفا فقط بتونه اثری رو خلق کنه و اینو در گالری ارائه بکنه. مثلا فضا و جو به نوعی دیگه بود و گالری ها هم در واقع مکانی بودن برای گفتگو، ارتباط گرفتن هنرمندا با هم دیگه، نقد کردن، صحبت کردن راجع به کار. و شاید مثلا الان ما اینا رو ببینیم بازخوردش در فضای مجازی خیلی هست. خب این امکانات هم نبود، شما باید همونجا احتمالاً با هنرمند روبرو می‌شدی، آثارش رو می‌دیدی، گفتگو می‌کردی. به نظر من یه خود گالری‌ها این سبک و سیاقو داشتن، ولی این که مثلا به نسبت محدودیت این گالری‌ها چقدر استقبال می‌شد به نظر من خوب بود. یعنی تقریباً میشه گفتش که آنچه که من از خودم و خیلی از دوستانم سراغ دارم، نمایشگاهی رو از دست نمی‌دادیم تقریباً.
من جریان فلسفی شاید یه جوری از تبعات همون نقد هایی بود که نوشته میشد، یعنی این که پیرامون اثر هنری صحبت بشه و این صحبت حرف حساب تلقی بشه، یه جور ذهن ها رو به این سمت که تکیه‌گاهی داشته باشه به سمت فلسفه یه مدار قول دارم. اینی که گفتم مثلا نقدهایی که قره‌باغ می نوشت و از فلسفه مایه بوده، یه پوز روشن فکری هم پشتش بود. پوزی بود که بعدن مثلا آقای بابک احمدی به این دامن زد، حالا کتاب حقیقت سبایی منتشر شد، اما قبل از اون نقد هایی که تو عالم سینما نوشت و فیلم هایی که اینها شاخص کردن. ببین توی یک دوره یک جور معناگرایی در اتمسفر ایران ایجاد شده بود. یعنی ببین مثلا سهراب سپهری قبل از انقلاب یک نقاش به شما، اما بعد از انقلاب شعرش اهمیت پیدا کرد. از چه سالهایی؟ از سالهای 64-65 که جامعه یه مقدار خموده است، یه مقدار حس معنا سیطره بیشتری پیدا کرده، سهراب سپهری به عنوان یک شاعر معناگرا مطرح میشه. تو همین فضا رفته رفته میبینید مثلا کسانی هستن تو فضای روشن فکر، ضمن اینکه اینجا یک فاصله بذارم، یواش یواش مردم دارن از اون افکار سنتی که توسط حکومت بهشون تزریق میشه یواش یواش دارن ناامید میشن یا اشباع شدن و دارن در یک جریانات دیگری معنا رو دنبال میکنن. لذا یه دفعه میبینی یه شخصیتی مثل شاملو بسیار اهمیت پیدا میکنه. بعد حالا این تکیه کردن و نگاه کردن به جریان روشن فکری معطوف به این میشه که مثلا در عالم سینما روشنفکران مثلا چه نوع فیلم هایی رو میبینن، مثلا بابک احمدی تارکوفسکی میبینه، برگمان میبینه و راجب این مطلب مینویسه. همه ما مثلا یه جوری هایی خوراکمونی میشد که انگار یه جور به اصطلاح چیز هم داشتیم بله. اینو هم راجع به این دهه واقعا 70 باید بگیم که یه ولعی بود، یعنی واقعا این جستجوگری رو توی
تشنگی
رو آره این تشنگی رو میدیده. یعنی من این رو بعدن از اساتید اون شناس خانم پهلوان تو مدیر گروه گرافیک ما بودن بعدن گفتن تو واقعا تو سالهای بعد این نسل تکرار نشد، یعنی مثلا سیت دانشجو داشته باشی مثلا 20ش واقعا درگیر کار و فضا و یعنی بعد از فارغ التحصیل بتونیم فیدبک آموخته هاشون رو ببینیم. به هر حال این که جامعه داشت یک جوریای توجه نشون میداد به جریان روشنفکری و این جریان روشنفکری مثلا مشخصاً در سینما خیلی تجلی پیدا کرده بود و کسانی هم که مثل آقای بابک احمدی میتونستن در جون قضیه نقد کنن خیلی نقداشون فراگیر شده بود و حتی جریان نقد مثلا تو مجله فیلم هم گاهی اوقات مثلا چارلی چاپلین رو هم خیلی میخواستن از منظره روشن فکرم یا مثلا لورن هاردی رو از این منظر ببینم و نیاز جامعه رو در واقع با توجه به نیاز جامعه این نوع فیلم ها رو هم برجسته کنم. همین شاید بود که در واقع فلسفه هم اهمیت پیدا کرد به عنوان یک تکیه‌گاه فکر و البته در جمع‌بندی هم من فکر میکنم که ذهنیتی که هیچگاه در تاریخ ایران وجود نداشت، یعنی ما هیچ وقت جریان فلسفی نداشتیم از ابتدا که بتونیم یه جور حکمت داشتیم ولی چیز به نام فلسفه نداشتیم و اگر فلسفه‌ای هم بود توسط مثلا ابن سینا یا ملا صدرا این خیلی تسری پیدا نمی کرد در جامعه، جامعه از اون تأثیر نمی پذیرد. یک گفتارهایی بود در یک جایی عنوان می شد و انگار بسته می شد و نفوذ خودش رو تو جامعه و هنر پیدا نمی کرد و تا همکنون هم من فکر میکنم چنین چیزی هست که خیلی مستخه نتونست.
به حوزه شما ارشد من فکر میکنم که یک خلایی وجود داشت به خاطر اینکه ما یه دهی رو پشت سر گذاشته بودیم، از یک در واقع فرهنگی وارد یک فرهنگ دیگری شده بودیم از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب. من در مورد سینما اون چیزی که اصلا گفتشو میپذیرم که به نوعی میتونست یک آمادگی رو ایجاد کرد، ولی اون چیزی که به عنوان اهمیت فلسفه یا رشدش و تأثیرش توی حداقل هنرهای تجسمی بود من فکر می‌کنم مربوط به دهه بعد باشه. من فکر می‌کنم دهه 70 به نوعی هنوز آمادگیش رو نداشت، انگار تازه فقط داشتیم که خودمون رو جمع جور می‌کردیم، یعنی مثلا آدم‌هایی بودن که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شدن حالا بعد از اون باید چه کار بکنن، ولی چون خلأ زیادی وجود داشت در واقع پتانسیل زیادی جمع شده بود تو آدما برای اینکه بخوان حالا انگار نقشه پردازی بکنن، یک نقشه در واقع تو ذهنشون داشته باشن برای بعد از این که بخوان چه کار بکنن. وقتی نگاه میکنم میبینم که هنوز حداقل تو بحث هنری تجسمیمون و علل خصوص تو بحث نقاشیمون اصلا امکان این که در واقع یک تأثیری به اسم مثلا نگاه فلسفی و چالش هایی که میتونه ایجاد بکنه به اون معنی وجود نداشت.
به نظر خود من یک بختی که ما در اون سالها داشتیم مواجهه و برخی از اساتید بود، حتی اگر معلم های ما نبود. مثلا فرض کن من رشته گرافیک بودم، و نسبتی با مثلا فرض کنیم کلاس آقای نهدی حسینی نداشت یا مثلا آقای جعفری، ولی عجیب منش اینها، اتمسفر اینها توی فضا بود و ما رو جذب. شاید من با جعفر روبش حتی کلمه این صحبت نکرداش، ولی همین که گوشه دانشگاه باید میستاد سیگارش رو میکشه و کیفش هم میگرفت تو بغلش، مثلا این بسیار توی ذهن من بود. یعنی اینجوری میخوام بگم که این اشتیاق به شخص هنرمند رو من در پتانسیل اون ایام کسب کردم و شاید همینم بود که اشتیاق داشتم. بعد از اون هم مثلا بخشی از کارهای من پژوهشم پیرامون هم بیوگرافی بود دیگه، مثلا جمع کردن آدم ها بفرستی مصاحبه بگیرند و اینها. ولی این پتانسیلی که اونجا بود، یعنی آدم ها از نظر من خیلی بزرگ بودن، از نظر من مثلا مسعود عربشاهی غیر قابل تصور بزرگیش. مثلا یک بار که دیدم، مثلا فرض کن دو روزی دو ذهنم چل میزده خوشحال بودم که مثلا این آدم رو من دیدم، فقط به چشم دیدم. یا مثلا چقدر برای اون دلنگیز بود اون موقعی که مثلا گلستان
ابراهیم
پسرش
کاوه
تو دانشگاه بود، چون یادته پشت سرش مثلا ردیف میشد این از این اتاق و اون اتاق. برای اون مهم بود مثلا آدم مثلا فروغ اینو با ماشین میگردید، یا مثلا برای اون مهم بود که مثلا آقای مهروسین توی نمایشگاهی بود، سهراب سپهری هم مثلا توی نمایشگاه بود، توی نمایشگاه جمعی. این فضایی که میتونستی که بعداً به صورت یک حسرت در وجود من بود که مثلا چرا من زودتر مثلا وارد این فضا نشدم، ولی مثلا آقای مرحوم هادی سیف از سال 60 مثلا شاگرده کمال الملک رو مثلا باشون معاشرت داشته باشه، مثلا با صدیقی، با صنعتی، با رخساز و اینها.
خب البته اون موقع من شروع دانشجویم بود، با شروع مثلا دهه 70 و از یک شرایطی به یک شرایطی مثلا دست یافتم توصیف شدنی نبود که چقدر اتفاق مهمی بود. امروز ممکنه که چندان برای دانشجو اهمیت نداشته باشه، ولی خب مهمترین چیزی که به نظر من اون دهه، مشخصا اون 10 سال مثلا تجربه می کردم، همین امکان تجربه اندوزی در یک فضای بسیار محدود بود و شما پیوسته امکان این رو داشتی که چیزی تازه یاد بگیری و بی‌دریغ همه می خواستن در این رابطه کمک کنن. البته این خوششانسی بزرگ وجود داشت، همینطوری که شما اشاره کردین، که ما واقعا دسترسی داشتیم با آدم هایی که چیزهایی به ما می آموختن و دریغ هم نمی کردن. این شاید یه شانس بزرگ بود که مثلا این امکان داده بود که شما پیوسته تجربه های جدید بکنی و این امکان برات وجود داشته باشه در یک فضای به این مثلا بستگی و تنگی، و شما خودت میتونی و محیط رو برای خودت تغییر بدی و امکان برای خودت بسازی. این به نظر من خیلی اتفاق مهمی بود. شاید مثلا نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم خیلی مهمه، خب اون زمان برای یه کسی که از شهرستان به تهران می اومد، قاعدتا نزدیک شدن به بچه های تهران اصلا چیز ساده‌ای نبود. اساسا هم فضا خیلی شهرستانی رو نمی پذیرفت و اینکه شما می تونستی بیایید در تهران تا اون مرحله مثلا فعالیت کنی که تأثیرگذار هم باشی، حتی در همون زمان دانشجویی، خب اینا خیلی لذت بخش بود. اینه که اینا آره ویژگی‌های مهم اون دورانه.
بله، حقیقت اینه که من خودم به شخص خیلی آدم خاطره بازی نیستم، اما اگه دلم تنگ بشه برای مثلا یک چیزی تو دهه 70 تقریبا همه اون چیزی هست که دوستان گفتن. این فضای تجربه اندوزی فوق العاده است از این جهت که حداقل برای هم نسل خودم این رو به عینه تجربه کردم و براش این امتیاز رو قائل هستم به عنوان آخرین نسلی که تا قبل از در واقع وزیدن اون چیزی که به عنوان هنر معاصر به ایران مطرح میشه تونستیم تو بحث تجربه اندوزی در واقع اون چیزی که مربوط به اون آیتم هایی که مربوط به در واقع زیبایی شناسی هست، اون چیزی مربوط به فاین آرت میشه رو تجربه بکنیم و نگران چیزی نباشیم، نگران شبیه شدن به کسی، نگران فروش یا اینکه کسی از بیرون بخواد در واقع هدایت بکنه. یعنی با یک دل سیر تجربه اندوزی کردیم، راه‌های نرفته‌ای وجود داشت، باید تجربه می‌شد و فکر می‌کنم بعد از اینکه حالا حداقل تو نسل خودم که همینطوری افرادی به ذهنم میرسه یا اون چیزی که خودم تجربه کردم، خیلی آهسته از در واقع فاین آرت به کانسپچوال آرت قدم گذاشتیم. این شکلی نبود که یک مواجهه یک باره اتفاق بیفته و حالا ما بخوایم یه دفعه رنگ عوض کنیم یا نکنیم، حالا به چه کنم بیفتیم. آره، این که هر چیزی اهمیت داشت خیلی خیلی برای من جذاب بود. تو اون دهه هر چیزی یک نموری از یک چیز مهم رو داشت، حالا یا برای یک عزیزی که از شهرستان میاد تهران یا یک دانشجویی که این افتخار رو پیدا میکنه با فلان استاد اصلا تو دانشگاه مواجه بشه، یا اینکه اصلا بتونه پاشو تو کلاس اون استاد خارج از دانشگاه بذاره. به هر حال دست زیاد نبود، زمینه آماده بود، همه چیز اهمیت خودش رو داشت.
من یک سمبولیکی رو بگم، یکی از جذابیت های کار در اون ایام کتاب های دانشگاهی، همه کتاب هایی که از قدیم مونده بود نه اومده بودن رو چسب داده
بودن
و پنهان کرد. یکی از کارهای جالبی که ما میکردیم کاتر میزدیم و پشت اینا که خود این نشون دهنده به اصطلاح ولعی بود که ما برای به اصطلاح جذب مطلب میکرد. ببین کافی عکسای اون دوره ها رو ببینی، اوپلای گنده سر شونای این خانوما، حجابای زورکی، فاصله هایی که میذاشت بود و به اصطلاح اشتیاقی که این وسط بود برای ارتباط گیری و منکوب شدنش خیلی چیز بود دیگه، زیر نظر بودن و دائم حراست مثلا فرض کن پر من به پرشون نخورده بود ولی میدیدیم دیگه. یعنی این در واقع ساده ترش میگه این غریزه در معنای عامش که بسیار منکوب میشد، حتی همون پوشیدن کتاب ها. بله درست گفتیم، خندت خیلی به جا بود، میخواستیم این پشت این تصاویر چیه و خیلی چیزای دیگر هم دنبال میکرد.
بکنم بخش ناخوشایندش واقعا به خود بخش خوشایندش وابسته بود. این در کنار تمام اینا تحمل این که یک جریان نفاق درویی در کنار شما داره شکل میگیره و تو از یه طرف میخوای آزادانه همه چیزو مثلا یاد بگیری و بعد یه دفعه روبرو میشی با این که میبینی مثلا 3 سال گزینشی شدی و کی این اطلاعاتو اصلا راجع به فعالیت تو به کی میداده، میدونی؟ چون میدونی که خیلی ها در گزینش از تحصیل محروم شدن توی فوق لیسانس، چون اون دوره اینجور چیزی بود. خب اینم در کنار اینا بود دیگه، یعنی شما چه در فضای دانشگاهی چه خارج از دانشگاه این ماجرا هم داشت شکل میگرفت که شروعش بود، امروزه دیگه به شدت شما باش حسابی درگیریم دیگه هممون و این اون بخش آره ناخوشایندش بود.
من فکر می‌کنم اون چیزی که دوستان گفتن در مورد تجربه زیستمون بود، من موافقم، گفتن یا رو گفتن. اما من میخوام اینجور ارجاع بدم به اون بحث اون بخش تاثیرگذاری که داشتیم پیش از این همونش صحبت میکردیم، میخوام یه برداشت دیگر ازش بکنم، اون بخشی که مربوط میشود به تاثیر اساتید بیرون از دانشگاه. من فکر میکنم به خاطر بسته بودن محیط، خب ما میدونیم که خیلی از اون اساتید در واقع نگاه خودشون رو در واقع چیز میکردن، اگر ما حکم میکردن بدون این پیشنهاد میدادن و این مورد توجه قرار میگرفت. من فکر میکنم امروز آدم ها با آگاهی بیشتری سراغ اساتید میرن، سراغ افرادی که نوعاً حالا چون اینو از اینجا عرض میکنم که اون زمان دانشگاه ها خیلی تاثیرگذار بودن بدین جهت که افراد خیلی خیلی مهم تاثیرگذار تو نقاشی اونجا حضور داشتن، ولی خب حالا امروزه درست برعکس شده، یعنی دانشگاهی داری از اون شکل در واقع اون اهمیت و تاثیرگذاریش کم شده، ولی اعتقاد دارم اون بخشی از کلاس‌های خصوصی و بخش خصوصی که در واقع داشت کار خودش رو می‌کرد، این برای خود من همیشه این جای سوال بوده و همیشه تو ذهن خودم نسبت بهش نقدی داشتم، از اینکه خب آدما می اومدن چشم و گوش بسته تو اون فضا قرار می گرفتن، اون ذهنیت رو در واقع به آریه می گرفتن و حالا می رفتن با اون، حالا اگه می تونستن از توش چیزی در بیاد. تو فضای نقاشی این رو من جزء پاشنه آشیل های اون دوران می دونم.
مرسی.